أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از بررسی ادله قاعده، مقدماتی را ذکر کردیم، شش مقدمه که به روشن شدن ابعاد مختلف این بحث کمک میکنه ذکر شد. آخرین مقدمه‌ای که بیان کردیم مربوط به عرصه‌های حضور عدالت در اون عرصه‌ها، یعنی جاهایی که عدالت درش حضور داره یا نفی ظلم، که گفتیم در عرصه تکوین، در عرصه تشریع به عنوان فعل شارع، در عرصه استنباط و در عرصه اجرا می تواند عدالت یا نفی ظلم حضور پیدا کند. قدر مسلم این است که بحث از عدالت یا نفی ظلم در عرصه تکوین از موضوع بحث ما خارجه، هرچند دلائل یا براهینی که در مورد حضور عدالت در این عرصه اقامه میشه میتواند به ما کمک بکنه. یعنی مثلا ما از اصل عدل الهی در عالم تکوین چه بسا بتونیم در بحث خودمون استفاده بکنیم، اما قدر مسلم این است که مسئله عدالت و نفی ظلم در عالم تکوین به بحث ما ارتباط مستقیم و اولا و به ذات نداره. در مورد نفی ظلم در حوزه تشریع گفتیم این هم بدون تردید به اصطلاح می توانیم اون رو ادعا بکنیم. بالاخره خداوند در عرصه قانون گذاری و جعل احکام شرعی و تشریع ظالم نیست، ظلم نمی کنه، یا به تعبیر دیگر عدالت داره، و همچنین در عرصه استنباط و اجرا. عمده این دو عرصه اخیره. ما البته به حضور عدالت یا نفی ظلم در عرصه تشریع باز نیاز داریم برای امر استنباط و اینکه آیا این عنصر در استنباط هم میتواند اثرگذار باشه یا نه. تشریع در حقیقت همون حقیقتی است که ما به اصطلاح به عنوان فعل خداوند به اون مینگریم و مجموعه اون احکام و مقرراتی که شارع وضع می کند اسم شریعته. خب شریعت مجموعه ای از قوانین و مقررات است که ما ظلم را هم در اون عرصه نفی میکنیم. حالا نفی ظلم در عرصه تشریع و شریعت به همان تفسیرهایی که قبلا گفتیم میتواند مختلف باشه. یکی میگوید شریعت الهی نمیتواند ظالمانه باشد، یکی میگوید یا نباید ظالمانه باشد، یکی میگوید شریعت الهی ظالمانه نیست، چون هرچه که خدا جعل بکنه عین عدله. در هر صورت از ظلم در عرصه تشریع و در مجموعه شریعت نفی میشه. قرآن در مقام استنباط که فعل مجتهد عملیاتی است که فقیه با انجام اون میخواهد حکم خداوند رو کشف بکنه، لذا شریعت حقیقت مکشوف و اون کاری که مجتهد انجام میده یا عملیات استنباط در واقع کاشف از اون حقیقته. خب حالا عرض ما الان اینه، درسته ما گفتیم محل بحث و نزاع عمدتاً در عرصه استنباط و اجراست، چون در عرصه تشریع چه ما اشعری مسلک باشیم چه معتزلی و امامی مذهب، به هر حال ظلم نفی شده، حالا با تفسیرهای مختلفی که اینجا وجود داره. این که در اون عرصه ظلم منفی است معناش نیست که ما در مقام استدلال به ادله ای که مثبت نفی ظلم در عالم تشریعه استناد نکنیم. شما حالا خواهید دید ما سراغ ادله که میریم، حتی برخی از ادله ممکنه مربوط به عدالت الهی در عالم تکوین باشه. مهم اینه که ما ببینیم از این ادله چطوری میتونیم در محل بحث استفاده کنیم. برخی از این ادله ممکنه مربوط به عالم تشریع باشه، لذا توجه داشته باشیم که اونچه که از محل بحث خارج قطعاً حضور عنصر عدالت در عرصه تکوینه، اما اون سه عرصه دیگر به نوعی یا مستقیم یا غیر مستقیم بالاخره داخل بحث ما هستن. حالا ادله رو که ذکر بکنیم این نکته بیشتر معلوم میشه. اما ادله به چه دلیل ما ادعا میکنیم که در احکام ظلم راه نداره، ظلم را از دائره شریعت و دائره تشریع الهی نفی میکنیم؟ دلیلمون بر این چیه؟ با توجه به مطالبی که تا حالا گفتیم، اول یک بار مفاد این قاعده رو مرور بکنیم، چون ما میخواییم بدونیم مدعا چیه که ما این ادله رو میخواییم براش اقامه بکنیم. خیلی مهمه، بالاخره مدعا باید معلوم بشه. حالا ما در حقیقت طبق رسم معلوف مفاد قاعده رو میگیم، اما این غیر از مسئله قلمروه. قلمرو رو بعد مفصلتر دربارش بحث خواهیم کرد. مفاد و مضمون قاعده نفی ظلم این است که هر آنچه مصداق ظلم باشد یا مستلزم ظلم باشد مشروع نیست. حالا این که میگیم کل مشتمل علی الظلم او استلزم ظلما فلیس بمشروع، این میتواند هم در خود شریعت باشه. یعنی چی؟ یعنی میگیم مثلا خدا حکم ظالمانه جعل نکرده. شما چطور در مورد قاعده لاحرج میگید خدا حکم حرجی جعل نکرده؟ اینجا هم همین، مگه در آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج ما چه میگیم؟ اصلا قاعده لاحرج مفاد و مضمونش چیه؟ یا لازرر؟ حالا طبق نظر مشهور، اگرچه در مورد لازرر اختلافه، طبق نظر مشهور مفاد لازرر این است که خداوند حکم ضرری جعل نکرده، حکم ضرری جعل نشده، نفی جعل حکم ضرری. این که ما در اسلام حکم ضرری نداریم، حالا اون چه که مشهوری، بعضیا معتقدن نه این لازرر مثلا یک حکم حکومتیه، بعضیا میگن مثلا این نهی از اضرار به دیگرانه، در حقیقت داره از اضرار نهی میکنه. اما طبق نظر مشهور لا ضرره ای لا حکم ضرری فی الاسلام، یعنی حکم ضرری در اسلام جعل نشده. خب در مورد لاحرج هم همینطور، لاحرج هم مفادش نفی جعل حکم حرجیست. یا اگر حکمی از احکام شرعی حرجی باشد یا مستلزم حرج باشد برداشته میشه. خب اینجا هم در همین وزان گفته میشود کل مشتمل علی الظلم یا کل ما یکون مصداقاً للظلم او مشتمل علی الظلم او استلزم ظلما فلیس بمشروع، هر حکمی که هر چیزی که مصداق ظلم باشه، یعنی به عینه ظلم محسوب بشه، یا مشتمل بر ظلم باشه، یا مستلزم ظلم باشه، این مشروع نیست. وقتی میگیم مشروع نیست یعنی از دائره جعل الهی بیرونه، از دائره جعل شارع خارجه. خداوند متعال هیچگاه حکم ظالمانه جعل نمی کند. اینم گفتیم بناء علی کل من المسلکین درسته. حالا یکی میگه اصلا هر کاری که خدا میکنه عین عدله، یکی میگه باید عین عدل باشد، اونش در این جهت تأثیر نده.
سایی که میکنه جل نمیکنه،
فهم نزده
که امضا
هم
نکنه
دیگه، چون جل ما فکر کنیم مثلا یه چیز تأثیر. بله قطعا ما جل یه جل تأسیسی داریم، یه جل امضایی. امضا هم نوعی از جله، فرق نمیکنه. یه جاهای شارع تأسیس داره که این یک نوع جعله، یعنی جعل مستقیم. یه نوع جعل هم جعل غیر مستقیمه با امضا. بله اگر مثلا رد بکنه معناش اینه که اینو جعل نکرده، یعنی مشروع نمیداند، به رسمیت نمیشناسه. اینم اجمالا مفاد عرض به حضور شما این قاعده. خب حالا ببینید، این همطور که اشاره کردم هیچ حکم، یعنی هر چیزی که مشتمل بر ضرر باشه یا مصداق مشتمل بر ظلم باشه یا مصداق ظلم باشه یا مستلزم ظلم باشه مشروع نیست. خب این در حوزه تشریع که تکلیف رو معلوم میکنه، یعنی خداوند هیچ حکم ظالمانه ندارد، حکم ظالمانه ندارد. اما وقتی به عرصه استنباط میرسه، خب این به نحو دیگری اعمال میشه. یعنی ما باید ببینیم آیا اگر فقیه که میخواد حکم را استنباط بکنه، این عنصر را در مقام استنباط باید لحاظ بکنه یا نه. مثال زدیم، مثلا با این قاعده و این که ما حکم ظالمانه نداریم، یه حکم یک اطلاقی را تقیید بکنه یا یک عامی را تخصیص بزنه یا در تعارض موجب ترجیح یکی از دو طرف بر طرف دیگر بشود. حالا صور مسئله از این جهت مختلفه. بالاخره وقتی فقیه میخواد استنباط بکنه حکم شرعی رو، اینو به عنوان یک مرجح یا مقید یا مخصص میتواند در نظر بگیره، چنانچه در مواردی وقتی حرج پیش میاد این میشه مخصص یا مقید اطلاق یک حکم شرعی. آیا اینم همینطوره یا نه؟ البته همطوری که گفتم سعوزیش رو فعلا کار نداریم، قلمروش باید بعدن معلوم بشه. اجمالا آیا چنین چیزی وجود داره؟ این عنصر رو ما در عملیات فرایند در فرایند عملیات استنباط لحاظ بکنیم. خب ادعای برخی این است که بله، دلائلی بر این امر اقامه شده. این ادله رو ما یک به یک باید بررسی کنیم. دلیل اول آیات قرآنی است، کتاب. برخی از آیات دلالت بر این معنا دارد. حالا اینکه میگیم دلالت بر این معنا داره، ببینید آیات قرآن اتفاقا بر حضور عدالت در هر سه عرصه تکوین، تشریع و پاداش و جزا، چون پاداش و جزای اخروی هم فعل الهی است. ببینید ما گفتیم چهار عرصه داره: تکوین، تشریع، استنباط، اجرا. یه عرصه دیگه هم هست، عرصه جزا و پاداش. سه تا از این پنج عرصه مربوط به خداونده، فعل خداونده: تکوین، حضور این عنصر در عالم تکوین، در تشریع و در جزا. حالا استنباط و اجرا که میشه کار ماها، کار مکلفین، مقلد و مجتهد و این جداست. اما در اون سه عرصه دیگر مربوط به فقیه، مربوط به خداونده، اینکه تو این عالم عدالت رو در رعایت بکنه، اینکه در قانون گذاری عدالت رو رعایت بکنه، و اینکه در مقام پاداش. حالا برای هر سه فعل خداوند ما آیه قرآن داریم. دقت بکنید، آیاتی که دلالت بر وجود نظام احسن در این عالم میکنه. حالا ما الان این گفتم استدرادن داریم اینو میگیم، فعلا این خیلی بحث ما به این مربوط نیست. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين. آیه 44 سوره عنکبوت. خداوند تبارک و تعالی این عالم رو خلق کرد، زمین رو خلق کرد، آسمان ها رو خلق کرد، بالحق خلق کرد اونها را به حق. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، این خودش یک نشانه است برای مؤمنان، آیتی است برای مؤمنان. خب این که میگوید بالحق این آسمان ها و زمین رو خلق کرد، این به همون مسئله اشاره داره. یا این آیه الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی این که هر چیزی را به نیکویی خلق کرد. خب این مربوط به عالم تکوینه و دیگه ما آیاتم برای این مسئله زیاده. در حوزه قانون گذاری هم باز رو همین عنصر، عنصر عدالت و نفی ظلم تأکید شده. از جمله این آیه: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. میگه ما رسولان خودمون رو با آیات روشن فرستادیم و همراه اونها کتاب و میزان فرو فرستادیم. ليقوم الناس بالقسط، برای اینکه تا مردم به عدالت و قسط و دادگری اقدام بکنن. نه، کی میگه این کار؟ میگه ما انبیا رو فرستادیم، همراهشون کتاب و میزان هم فرستادیم، برای اینکه چیکار کنن؟
مردم
عدالت بورزند. این قیام ناس بالقسط در واقع بر مبنای ارسال رسول و انزال کتبه، جدای از اون نیست. این معنا نداره اینجا بگیم ارسال رسول و انزال کتب مثلا غیر عادلانه است اما مردم باید به قسط قیام بکنن. در واقع رفتار مردم نشأت گرفته از همون ارسال رسول و انزال کتبه. یعنی رسول و کتب چی رو بیان میکنن؟ قوانین و مقررات، بایدها و نبایدها رو. خب میفرماید ما انبیا و رسولان را با بینات فرستادیم و کتاب نازل کردیم با اونها. تا مردم قیام به قسط بکنن، یعنی کاری که مردم میکنن باید قیام به قسط باشه. و این کار مردم که راه نقشه روشنی داره متخذ از کتاب و رسول است. پس شریعت فی ذاتها برای هدایت مردم و قیام به قسط و عدالت. پس در عرصه قانون گذاری خداوند اینجور عمل کرد، در قیامت هم همینطور. ظلم در کار نیست، ظلم نفی شده از خداوند. واتقوا، از جمله این آیه، واتقوا یوما ترجعون فیه الالله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آیه عرض بزرگ شما 281 سوره بقره، اون قبلی هم که آیه 25 سوره حدید بود، اون آیه ای که خوندیم. ببینید این اشاره به همون روز جزاء داره. اتقوا یوما ترجعون فیه الالله، این مال روز قیامته. یعنی در حقیقت آغاز رجوع به سوی خداوند، مرگ. ثم توفا کل نفس ما کسبت، هر کسی آن چرا که انجام داده به تمامه ها میگیرد و هم لا یظلمون، و مردم هیچ کس به هیچ کس ظلم نمیشه. خب الان آیه قرآن به وضوح این سه عرصه تکوین و تشریع و عرصه پاداش و جزاء را بیان کرده و در هر سه نفی ظلم کرد. این یه چارچوب کلی است، درسته؟ حالا ما مثلا اون چه که مربوط به عدالت و نفی ظلم در روز جزاء و بررسی اعمال، اون حالا خیلی محل بحث ما نیست، ولی بالاخره کأنه آغاز و شروع کار خداوند در خلقت عالم، در عالم تشریع، و بعد همه بر اساس عدالت و نفی ظلم. خب حالا این چارچوب کلی عرض به حضور شما هم در حوزه تکوین و هم تشریع و هم جزا بحثی درش نیست. عمده این است که اون شریعت به چه دلیل عادلانه باید باشه، فقیه به چه دلیل باید در مقام استنباط مسئله ظلم رو در نظر بگیره و همچنین حالا اون قسمت آخرش خیلی بحثی نداره. ما به دو سه دسته آیات میتونیم استناد بکنیم برای این موضوع. یه دسته مربوط به فعل و عمل خود خداونده و یه دسته به اصطلاح مربوط به قانونگذاری خداونده. حالا چند تا از این آیه ها رو به اصطلاح اینجا یادآور بشیم. بله، و تمت، این درسته، این آیه دیگه، آیه 115 سوره هود، کلمتو ربک صدقن و عدلن لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. من چی گفتم؟ هود یا حدید؟ انعام، درسته، انعام 115. خب این که میگه کلمه رب تو صدقن و عدلن، یعنی گفته پروردگار تو به صدق و عدل به پایان رسیده و هیچ چیزی تغییر دهنده اون کلمات نیست و او شنوای داناست. خب این یعنی چی؟ میگه کار خداوند بر اساس صداقت و عدالت. کدوم کار؟ آیا منظور خلقت خداونده یا همه افعال خداوند یا فقط حیطه تشریع و قانونگذاری؟ این علی ظاهر معنای عام میداره، میخواد بگوید هر کاری که خداوند در خلقت انجام میده این بر مبنای نفی ظلم و عدالت است و همینطور تا به حالا هر نقطه ای که برسه. مسلم تشریع برش کلمت ربک صدق میکنه، کلمت ربک صدقن و عدلن و لا مبدله، این لا مبدله لکلماته، هیچ چیزم نمیتونه کلمات خداوند را تغییر بده. یا این آیه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط، 18 سوره آل عمران. میگه خداوند، همون که هیچ کس مانند او نیست، لا اله الا هو، والملائکه و اولو العلم، خداوند شهادت میدهد، ملائکه گواهی میدهند، اولو العلم هم گواهی میدهند، در حالی که قائمن بالقسط هستند، یعنی قیام به قسط و عدل دارند. همه اینها شهادت می‌دهند که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست. خب اینا شهادت میدن، منتها غیر از خداوند و ملائکه بقیه را به عنوان قائمن بالقسط معرفی کرده. اولو العلم قائمن بالقسط، این معلومه چه معنا و مضمونی داره. حالا اینا البته آیات دیگه ای هم هست که حالا اینا وقت گذشته، این انشالله و فردا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین. خلاصه ببخشید اگه هفته پیش اومدید معطل بشید، اینجا حالا یا قصور یا تقصیر صورت گرفته، قرار بوده خبر بدن ندادن. بله حالا ما داریم آیه زیاد داریم، بله آیه زیاد داریم، خیلی آیه داریم، یعنی هیچ تردیدی در این نیست که اینها ازش این معنا استفاده میشه. حالا مهم اینه که ببینید این کلیتش بحثی خیلی نداره، اما وقتی میخوایم قلمروش رو اونم تو استنباط، مخصوصا در عرصه تشریع تکلیف روشنه، گفتم خیلی بحثی هم نداره، نزاعی هم توش نیست، اما ما از اون ادله میتونیم بیایم در این مقام استنباط بیایم استفاده کنیم. خب ما تو استنباط این کارو بکنیم یا نه؟ بله آره دیگه، برای اینکه نمیدونیم ما مثلا به حساب عادلانه هستیم، فکر میکنیم ظالمانه است، مثلا اشکال پیدا همینه
دیگه. بیا با التماس دعا
آره، سلام علیکم. نه نه، من وارد می‌کنم. حواس رو اینجوری دارم.